باری آیین زرتشت در پایان دوره ساسانی بر اثر بدعت‌های دینی و در نتیجه فساد و انحطاط موبدان قوی ضعیف گشته بود. نفوذ آیین عیسی و آیین بودا نیز از دو جانب شرق و غرب آن را در میان گرفته بود و هر روزش ضعیف‌تر می‌کرد. شاید اگر اسلام از راه جزیره العرب نمی رسید، آیین زرتشت در برابر نفوذ این دو دین خود را یکسره باخته بود. اما اسلام با روح تازه و با تیغ آخته از راه در رسید و کارها از لونی دیگر گشت. قدرت و شکوه اسلام ادیان دیگر را خاضع کرد و تومار همه را در نوردید. از دینهایی که در ایران رایج بود، آنها که اهل کتابی بودند یا مسلمانی پذیرفتند و یا جزیه برگردن گرفتند. آنها نیز که اهل کتاب نبودند، کشته یا پراکنده شدند و یا مسلمانی را گردن نهادند. با قدرت و استیلای اسلام، زمیها را که جزیه پذیرفته بودند، البته یارا و حق آن نبود که به نشر و اشاعه دین خیش بپردازند. مدتها هر گونه تخلف از حدود را عربان با شمشیر و تازیانه جزا می دادند. آیین زرتشت را مسلمانان به نام مجوس شناختند و پیروان آن را به دستور پیغمبر در شمار اهل کتاب پذیرفتند. از این رو از آنها جزیه قبول می کردند و معامله ای را که با کفار و مشرکان روا می داشتند با آنان نمی کردند. با این همه البته اجازه بحث و گفتگو نیز به آنها داده نمی شد و هیچ گونه حق نشر و تبلیغ آیین خیش را نداشتند. در مقابل بانگ اذان که از مناره های مسجد برمی خواست، سرود مغ نمی توانست اوج بگیرد و در برابر آنچه قرآن می گفت، گاسه زرتشت را جای خودنمایی نبود. مدتها کشید تا محیط آزادی پدید آمد و موبدان و هیربدان مجوس فرصت آن را یافتند که در برابر فقها و متکلمان مسلمان بنشینند و سخن بگویند. این آزاداندیشی در دوره خلفای نخستین عباسی، خاص در دوره مأمون پدید آمد. با این همه قبل از آن نیز پاره ای عقاید و آراء دینی که مخصوص مجوس بود در بین مسلمانان بیش و کم رواج یافته بود. در حقیقت حتی آن عده از ایرانیان که به طیب خاطر آیین مسلمانی را پذیرفته بودند، هرگز نتوانسته بودند ذهن خود را از مواریث و سنن دینی گذشته خیش به کلی خالی سازند. از این رو عجب نیست که بعضی عقاید و آراء دیرین اجدادی را نیز با آیین جدید آشتی داده و به هم آمیخته باشند. فلسفه ثنویت از جمله به نظر می آید که بحث در باب قدر تا اندازه زیادی از افکار مجوس ناشی شده باشد. اینکه از قول پیغمبر درباره قدریه گفتند که قدریه مجوس این امت به شمارند نیز حکایت از این دارد که علمای اسلام از آغاز امر متوجه ارتباط عقاید قدریه با مذهب مجوس بودند. اساس عقیده قدریه بر این نکته بود که انسان فاعل کارهای خیش است و نباید کرده های خیش را به خواست خدا حواله کند. این نکته در حقیقت یک نوع ثنویت بود که با وحدت و توحید اسلام چندان سازش نداشت و اساس آن تجزیه بین مبدأ خیر و مبدأ شر محسوب می شد. این فکر را در آخر عهد بنی امیه معبد جهنی منتشر کرد و چنان که در کتاب‌ها نقل کردند، وی نیز این را از یک ایرانی نامش سنبویه پذیرفته بود. البته بعدها کسانی که این فکر را قبول کردند کوشیدند تا آن را با قرآن و حدیث نیز سازگار کنند، اما تأثیر و نفوذ آیین مجوس را در ایجاد این فکر به آسانی انکار نمیتوان کرد. بعضی از محققان معتقدند که مسئله اختصاص امامت برای علی و اولاد او که اساس مذهب شیعه است نیز ناشی از عقاید و افکار عهد ساسانی است که فره خدایی و حق سلطنت را تنها از آن ساسانیان می دانستند. شاید بیان این مطلب به این صورت خالی از مبالغتی نباشد، لیکن اینقدر هست که فکر نص امامت از جانب خدا برای ایرانیانی که به فره خدایی معتقد بودند از فکر اجماع و انتخاب خلیفه قطعا معقولتر بوده است. با این همه اگر نیز این دعوی درست نباشد و عقاید شیعه و قدریه تا اندازه‌ای از عقاید و آراء مجوس مایه نگرفته باشد، اینقدر هست که در آیین مسلمانی بسیاری از آداب و عقاید وجود داشت که با عقاید کهنه مجوس سازگار بود. درست است که یزدان و اهریمن از تخت جبروت قدیم خیش فرود آمده بودند و ملکوت آسمانها دیگرگون گشته بود، اما باز در ورای این دگرگونی های ظاهری نقش های ثابتی مانده بود که همچنان به چشم مردم معنوس و آشنا می نمود. الله و ابلیس هرچند با هورمزد و اهرمن یکی نبود، اما باز نام آن دو مبدأ خیر و شر را به خاطر می آورد. قصه ابراهیم و داستان آتش نمرود نیز یادآور زرتشت و آتش پاک بود. جهنم و بهشت و قیامت و صراط می توانست عقاید و آراء کهن را که دوزخ و چینوت از آن نمونه‌ای بود بیاورد. نمازهای پنجگانه نیز تنها از آن مسلمانان نبود، در آیین زرتشت نیز توصیه شده بود. در این صورت مردم یعنی عامه خلق که ما مانند موبدان و هیربدان نگهبانان آتش مغان نبودند، به آسانی می توانستند کیش تازه را که از دیار عرب فراز آمده بود بپذیرند. نفرت و بیزاری از موبدان و کثرت حیرت در کار اهل بدعت نیز آنان را به قبول مسلمانی ترغیب می کرد. با این همه آن عده که از قبول آیین جدید روی برمی تافتند در ذمه اسلام بودند. آتشکده های آنها در امان بود، اما برای نشر دعوت مجالی نداشتند. مسلمانان آنها را در ادای مناسک دین خیش آزاد می گذاشتند، اما دیگر به آنها اجازه نمی دادند که با نشر عقاید و مذاهب خیش با قرآن و اسلام به جنگ برخیزند. خلفای اموی در این کار بیشتر سختگیری می کردند. هر گونه رأی تازه‌ای را که تا اندازه‌ای بوی بدعت می داد به شدت محکوم می کردند. سبب آن البته پرهیزگاری و پارسایی نبود، زیرا اکثر اموی ها به دین علاقه ای نداشتند، لیکن با هر اندیشه تازه و هر فکر آزادی بدان جهت مبارزه می کردند که این افکار و اندیشه ها از خاطر موالی می تراوید و نزد آنها موالی برای سیادت عرب خطری بزرگ به شمار می آمدند. معبد جهنی رایی را که در باب قدر داشت از سنبویه ایرانی گرفته بود و حجاج ابن یوسف ظاهراً به همین سبب او را کشت. درباره قیلیان دمشقی که نیز همین رای را داشت، هم بنی امیه رفتاری سخت خشونت‌آمیز کردند. جهم ابن صفوان هم که عقیده جبر را آورده بود از مردم ترمذ خراسان بود و بدعت او نیز به سختی کیفر یافت. بدین گونه بنی امیه با همه بیغیدی که در کار دین داشتند، با شدتی و خشونتی تمام از نشر هر گونه فکری که منسوب به موالی بود به سختی جلوگیری می کردند. زنادقه. خلفای نخستین بنی عباس نیز در این کار خشن و سختگیر بودند. در عهد منصور و مهدی بسیاری از موالی و غیر موالی به تهمت زندقه کشته شدند. با این همه شواهد و قرائن بسیاری هست که نشان می‌دهد از اواخر عهد بنی امیه بقایایی از مجوس و مانویان در نهان به نشر عقاید خیش می‌پرداختند. زنادقه ظاهراً بیش از دیگر فرقه‌ها در این مورد به کوشش برخاستند. شیوه تبلیغ این زنادقه در وهله اول ایجاد شک در مبانی دینی و اخلاقی مسلمانان بود. به همین جهت در محیط فسادآلود و تبهکار حکومت بنی امیه آنها زودتر از دیگر فرقه ها مجال جنبش و کوشش یافتند. زندقه ظاهراً دنباله تعالیم مانی بود، اما اساس آن بر شک و تردید نسبت به همه ادیان قرار داشت. از این رو بود که هر کس در عقاید و مبانی دین شک داشت با زنادقه مربوط و یا دست کم به آنها منسوب بود. در حکومت بنی امیه این گونه عقاید البته بیشتر از مذاهب دیگر امکان رواج و انتشار داشت. عبث نیست که یکی از فاسدترین خلفای اموی ولید ابن یزید با آرا و عقاید زنادقه روی موافق نشان داد و به زندقه تظاهر کرد. در اوایل خلافت عباسی نیز که گرفتاری ها و دلمشغولی های خلفا تا حدی محیط آزادی برای نشر آراء زنادقه فراهم آورده بود، و همین سبب در بصره و بغداد پیروان مانی و سایر آزاداندیشان و بیدینان به نشر مذاهب خیش و ایجاد شک و تردید در عقاید مسلمانان پرداختند. در عهد منصور و مهدی کوشش و فعالیت آنها سخت سر و خطرناکتر گشت و خلفا را به چاره‌جویی واداشت. در حقیقت زنادقه هم مسلمانی را تهدید می کردند و هم خلافت را به خطر می افکندند. اساس خلافت و حکومت عربی بر دین و قرآن استوار بود و آنها این همه را منکر بودند. از این رو تعالیم آنها را برای خلافت و دیانت هر دو مضر می شمردند. درباره قرآن سخن به نیکی نمی گفتند. آنچه را مفسران محکمات و متشابهات قرآن می گفتند قبول نداشتند. ادعا می کردند که در قرآن سخنان متناقض هست و بعضی از آیات را با بعضی دیگر متناقض می شمردند. بعضی از آنها سخنانی هم از خود می ساختند و آن سخنان را در برابر کتاب خدا می نهادند. آداب و مناسک دینی را نیز به دیده استهزا می دیدند. یزدان ابن بازان در مکه بود، طواف مردم را بر گرد حرم کعبه دید، بخندید و گفت این قوم گاوان را مانند که به پای خیش خرمن را کوبند. زندیق دیگر وقتی با امام جعفر صادق مناظره می کرد پرسید که این روزه و نماز را سود چیست؟ امام گفت اگر قیامتی باشد ادای این فرایض ما را سود دهد و اگر نباشد از به جای آوردن این اعمال زیانی به ما نرسد. این گونه سخنان که زنادقه می گفتند البته گستاخانه و خطرناک بود. عبث نیست که خلفای عباسی خیلی زود متوجه خطر گشتند و با آن به مبارزه برخاستند. از صاحب نظران و آزاداندیشان آن عهد کسانی نیز به اتهام زندقه هلاک شدند، اما قرائن و اسناد حکایت دارد که دعوت و تبلیغ زنادقه از عهد منصور شدت گرفت و قوت تمام داشته است. عبدالله ابن مقفع از جمله کسانی که در این دوره به تهمت زندقه گرفتار گشتند و سرانجام کشته شدند ابن مقفع و بشار ابن برد را نام میتوان برد. عبدالله ابن مقفع از مترجمان و نویسندگان بزرگ زبان عربی به شمار است، اما خود ایرانی بود. روزبه بهنام پسر دادویه از مردم شهر جور فارس. در باب زندقه او نیز روایت‌های بسیار در کتاب‌ها هست. گفتند کتابی در برابر قرآن ساخت و از قول مهدی خلیفه آوردند که گفته است کتابی در زندقه ندیدم الا که اصل آن از ابن مقفع بود. ابو ریحان بیرونی هم آورده است که چون ابن مقفع کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به تازی نقل کرد، باب برزویه را که در اصل کتاب نبود بر آن افزود تا در عقاید مسلمانان شک و تردید پدید آورد و آنان را برای قبول آیین خیش که دین مانی بود آماده سازد. از آنچه درباره سرگذشت ابن مقفع در کتاب‌ها نقل کرده‌اند برمی‌آید که وی به زندقه تمایل داشته است. سفیان ابن معاویه امیر بصره نیز که او را به وضعی سخت فجیع هلاک کرد بر او تهمت زندقه نهاد، اما حقیقت آن است که او بیش از هر چیز قربانی رشک و کینه دشمنان خیش شده است. نوشتند که این سفیان از ابن مقفع آزاری داشت و همواره مترصد بود تا او را فرو گیرد. منصور خلیفه نیز از ابن مقفع کینه ای داشت و سفیان را بر ضد وی برمی آغالید. امیر بصره فرصتی یافت و نویسنده زندیق را فرو گرفت. سپس فرمان داد تا تنوری افروختند و اندام وی را یک یک بریدند و در پیش چشم او به آتش ریختند. از سخنانی که در کتاب‌ها از ابن مقفع نقل کرده اند برمی آید که وی مانند دیگر زنادقه به ادیان با دیده حرمت نمی دیده است. اگر قول ابو ریحان در این که وی باب برزویه را از خود بر کتاب کلیله افزوده است درست نباشد، باز قرائنی هست که نشان می دهد ابن مقفع درباره ادیان و مذاهب با نظر شک و تردد می نگریسته است. از جمله این قرائن رساله است از آثار وی که جهت منصور فرستاده است و رسالت الصحابه نام دارد. در این رساله پس از آن که در باب خراسانیان و نگهداشت آنها توصیه و تأکید بسیار می کند، می گوید که در احکام فقهی تناقض و اختلاف فراوان است و بسا که درباره یک امر دو حکم متناقض صادر می شود. سپس از خلیفه می خواهد که در این باب چاره‌ای بیندیشد و نامه‌ای به قضات خیش بنویسد تا از روی آن داوری کنند و گرفتار اختلاف و اضطراب نشوند. در این رساله آن شک و حیرت که در باب برزویه طبیب هست و از ارکان مهم عقاید زنادقه نیز بوده است هویداست و نشان می‌دهد که نویسنده بیش از آن که در پی چاره‌جویی باشد قصدش عیب‌جویی است. به هر حال ابن مقفع اگر نیز از زنادقه بوده است، مانند آن دسته از زنادقه که بیدینی و آزاداندیشی را نوعی ظرافت و تربیت تلقی می کرده اند نبوده است و از این رو به اندازه بشار ابن برد و ابان ابن عبدالحمید به زندقه تظاهر نمی کرده است، بلکه سعی داشته است از راه ترجمه کتاب ها و نشر رساله های علمی و ادبی مسلمانان را با افکار تازه آشنا کند و آنان را در عقاید و آراء دینی خیش به تردید و شک اندازد. بشار ابن برد. اما بشار زندقه را به مثابه نوعی شیرینکاری و هنرنمایی تلقی می کرد و از تظاهر بدان نیز ابا نداشت. بشار شاعری نابینا از مردم تخارستان بود. در غزل سرایی شهرتش بدانجا کشید که زنان به خانهش می رفتند تا اشعارش را فرا گیرند و خنیاگران جز به سرود او تغنی نمی کردند. پارسایان آن عهد می گفتند که هیچ چیز مانند سرودهای این کور فسق و فجور و گناه و شهوت را رایج نمی کند. این مایه ذوق و هنر را بشار در نشر زندقه نیز به کار می برد و پیداست که شعر او از اسباب عمده شیوع زندقه به شمار می آمده است و اصل ابن عطا که از بزرگان معتزله به شمار است در این باب گفته است که سخنان این کور یکی از بزرگترین و سختترین دامهای شیطان است. از جمله عقایدی که بشار آشکارا تعلیم و تلقین می نمود یکی این بود که وی آتش را که مظهر روشنی و معبود مجوس و زنادقه به شمار است بر خاک که سجدگاه مسلمانان و سرشت مایه فطرت انسان محسوب می شد رجحان می دهد و حتی شیطان را که از آتش آفریده بود بر آدم که از خاک برآمده بود برتری می نهاد و از این گونه سخنان که تعنی و تحقیری در عقاید مسلمانان بود سبب شد که او را به زندقه متهم دارند و سرانجام مهدی خلیفه به سبب هجوی که بشار در حقش گفته بود وقتی به بصره رفت بفرمود تا او را بگرفتند و چندان تازیانه زدند که از آن هلاک شد. انتشار زندقه. گذشته از بشار و ابن مغفا چند از دیگر از گویندگان و نویسندگان زبان تازی به زندقه متهم بودند و حتی کتاب‌هایی نیز در تأیید و اثبات آیین مانی و مرغیون و بردیسان تألیف کردند. بعضی از آنها را مهدی کشت، از آن جمله عبدالکریم ابن ابوالعواج وجاع بود که آیین مانی داشت و در نشر آن اهتمام می‌ورزید و در اثبات آیین خیش با مخالفان آشکارا مناظره می کرد. چنان که بعضی از مناظره هایی را که او با ابوالحزیر الاف از معتزله بغداد داشته در کتاب ها نقل کردند. وی نیز به دست مهدی خلیفه کشته شد. در حقیقت زندقه بیش از سایر مذاهب ایران قدیم در دوره خلفا رواج یافت، زیرا مذهبی بود که بیشتر آزاداندیشان و کسانی که می‌خواستند تن به زیر بار هیچ دینی ندهند آن را با ذوق خود سازگار می‌یافتند. بسی نیز تنها برای ظرافت و خوشگذرانی آن را پذیرفتار می‌شدند. گذشته از آن مخصوص موالی نبود و اعراب نیز از قدیم با آن آشنا بودند. اعراب به واسطه مردم حیره با زندقه آشنایی داشتند و عراق نیز خود از قدیم یکی از صحنه‌های ظهور آیین مانی به شمار می‌آمد. بدین گونه در آغاز دوره خلفای بغداد زندقه در بین بسیاری از روشنرایان و آزاداندیشان عصر رواجی داشت. گذشته از کسانی که به این اتهام کشته شدند، کسانی نیز بودند که به زندقه منسوب بودند اما در اظهار آن مبالغه نمی‌کردند و بدین جهت گرفتار نشدند. از شاعران و گویندگان عربی در این دوره نام بسیاری را میتوان ذکر کرد که به زندقه و مجون منسوب و متهم بودند و اخبار آنها را در کتابهای تاریخ و ادب میتوان خواند. آنچه خلفا را وامی داشت که به آنها در پیچند این نکته بود که زنادقه با اصرار و الها تمام میکوشیدند مردم را نسبت به همه ادیان بدگمان و بی اعتقاد کنند. جز مانی تمام کسانی که به پیغمبری نام بردار گشتند نزد آنها دروغگو بودند. این نکته را البته خلفای مسلمانان نمی توانستند تحمل کنند، علل خصوص که قرآن مجوس را در شمار اهل کتاب آورده بود، اما درباره مانویان سخنی از این گونه در قرآن نیامده بود. بدین سبب مهدی خلیفه و جانشینان او در رفع زنادقه سخت به کوشش برخواستند، چنان که مهدی کسی را برگماشت تا زندیقان را بجوید و بکوبد و او را صاحب الزنادقه نام گذاشت. نیز پسر خیش را وصیت کرد که چون به خلافت رسد از تعقیب آنها باز نایستد و از پای ننشیند. هادی در تعقیب این طایفه جد بسیار به خرج داد. هارون نیز از تعقیب آنها باز نماند و در سال 171 هجری که اشخاص متواری و فراری را امان داد، این امان را شامل زنادقه‌ای که از بیم او روی در کشیده بودند نکرد. در عهد مأمون نیز یکی از رؤسای آنها نامش یزدانبخت از ری بخواست و بفرمود تا در حضور او علما با وی مناظره کنند. یزدانبخت زنهار خواست تا به آزادی با علماء مسلمان مناظره کند، اما در مناظره فرو ماند. مأمون گفت ای یزدانبخت، اسلام بیار که اگر زنهارت نداده بودم الکنون تو را می کشتم. گفت ای امیر المومنین، سخن تو مقبول است، اما دانم که تو از آن کسان نیستی که مردم را به ترک آیین خویش واداری. با این همه مأمون درباره زنادقه کمتر اغماز داشت. نوشتند که در تعقیب این طایفه شیوه خلفای پیشین را داشت. وقتی به او خبر آوردند که 10 تن از زنادقه پدید آمدند و مردم را به آیین مانی می‌خوانند، بفرمود تا آنان را فرو گیرند و به حضرت وی فرستند. طفیلی شکمخاره چون این 10 تن را بدید که به جایی می‌روند، پنداشت که آنان را به سوری می‌برند. در میان آنها در آمد و چون آنها را به کشتی بردند، او نیز بدانها پیوست. موکلان در رسیدند و او را با آن 10 تن زنجیر کردند و بند نهادند. طفیلی سخت بترسید و از قوم پرسید که شما کیانید و این بند و زنجیر چرا بر شما نهادند؟ قوم حال خیش بگفتند و از وی پرسیدند که تو در میان ما چگونه افتادی؟ گفت من مردی طفیلی بودم، چون شما را با هم دیدم پنداشتم که به دعوتی می روید، خیشتن در میان شما افکندم و گرفتار شدم. چون کشتی به بغداد رسید، قوم را نزد مأمون بردند، یک یک را بخواند و از آنها خواست که مانی را لعن کنند و از دین او باز آیند. چون نپذیرفتند همه را بکشت. پس روی به طفیلی کرد و نام و نشان از او پرسید. مرد حال و کار خیش باز گفت، مأمون بخندید و از او درگذشت.